بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به حدیث هفتم از باب نهم در ابطال رؤیت. راوی میگه که با امام صادق علیه السلام مذاکره‌ای کردم، صحبتی کردم در ارتباط با آنچه که روایت میکنند از رؤیت. حالا این روایت میکنند میتونه برگشت کنه به اهل سنت که معمولا اونها اینجور روایات رو دارن در ارتباط با رؤیت خدا و جسم بودن خدا و دیده شدن خدا و اینها، و هم میتونه اعم باشه از شیعه و سنی، چون در شیعه هم گفتیم روایاتی در ارتباط با رؤیت هست. حضرت فرمودن که یه قاعده ای فرمودن که خود این مطلب حضرت مطلب مهمی است، اصلا جدای از بحث رؤیت خدا که در منبرای دهه محرم من گفتم، الان یادتون هست حتما، اونجا این خیلی حدیث مهمیه. فرمود الشمس جزء من 70 جزءا من نور الکرسی، خورشید یک جزء از 70 جزء از نور کرسیه، و کرسی جزئی از 70 جزء از نور عرشه، و عرش جزئی از 70 جزء از نور حجاب هست، و حجاب جزئی از 70 جزء از نور ستر هست. بعد حضرت فرمود اگر راست میگویند که یعنی خدا دیده میشود، یا اینها خدا رو دیدند، یا اینها میتوانند خدا رو نگاه بکنند، فلیم لعو اعیونهم من الشمس لیس دونها سحاب، چشمهاشون رو پر بکنن از خورشیدی که رو در پیش روی اون خورشید ابر نیست. علاخص حال در عربستان و مدینه و اینها مخصوصا دیگه در اون فضا. حالا این نوع ادبیات ما باید یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، این تذکرش رو بگم بد نیست. کلن نوع استدلال زبانهای مختلف داره، یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که مثلا فردی که میاد میگه آیا خدا میتواند تمام کره زمین را در یک تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه این کوچیک بشه و اون بزرگ بشه، بگیم ما باید به همه یک جواب بدیم، بگیم این امر شدنی نیست. نه، اینطوری نیست. ما به یک کسی میگیم این امر شدنی نیست، به یک نفری هم میگیم مثل اینکه این در این جاشه. یعنی تو میخوای، چون اون فرد کاری به مسائل عقلی دقت فلسفی و مطلب نداره، اون میخواد ببینه که ما در شرایطی میتونیم خدا رو توصیف به عجز کنیم، بگیم خدا نمیتواند. حضرت میخواد میگن نه، خدا توصیف به عجز نمیشه. ببین خدا این زمین رو به این بزرگی تو چشم جا داده، یعنی خدا تو هر چی فکر کنی قدرتش بیشتر از این حرفاست. ناظر به این جهت هستن، اونطور پاسخ میدن. یه وقت ناظر به این هستن که فرد داره دقت‌های بسیار دقیق به کار میگیره، به اون فرد میگن اصلا این امر شیء نیست که شدنی باشه، و خدا ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر شیئی قادره. اینجا از این ادبیات استفاده میکنن برای جواب دادن، اونجا از این ادبیات استفاده، مثل ادله اثبات خدا، یه وقت برهان اثر و مؤثره، یه وقت امکان و وجوبه، یه وقت علت و معلوله، یه وقتی برهان نظمه، یه وقتی تا جایی که اون پیرزنی که داشت میچرخوند و بله داشت نخ به حساب چیز میکرد میرسید، بعد گفتن خدایی هست؟ بله. گفت چرا؟ گفت من دستم از اون بردارم وای میسته، این زمین آسمون داره میچرخه، یکی داره میچرخونش داره میچرخه دیگه، مثلا به همین مقدار. بعد حضرت هم فرمودن علیکم به دین العجائز، بر شما باد به دین عجوزه ها، یعنی پیرزن ها، یعنی این دینی که از همین ظواهر و چیزای دم دستی برهان خدا رو استخراج میکنه. حالا میخوام بگم جواب های مختلف داره. حالا اینکه ما هی بحث کردیم آقا رؤیت خدا امکان ندارد، استحاله دارد، اصلا شدنی نیست، مراتب وجودی فلان، قوای دراک، این بحثایی که ما داشت، این نه یعنی که هر کس در مورد رؤیت سوال کرد ما باید اینطور جواب بدیم. ما گاهی میتونیم جواب بدیم به جهات وقوعی که آقا اصلا شما کجا و اونجا کجا، شما ببینید کوچیکاشو میتونید تحمل کنید که رفتی سراغ اونجا، یه مدل جوابه. این نمونه جواب دادن ها بسیار زیاده در ادبیات اهل بدین، روشی است. یک کسی قوای احساسیش قوی تره، یک کسی قوای عقلیش قوی تره، یکی سمعش قوی تره، یکی بصرش قوی تره، یکی قوه خیال و تصویرسازیش قوی تره، هر کسی رو متناسب با اون فهم و درک خودش. مثلا فرد میاد میگه که یسبح الرعد و بحمده، یعنی چی؟ خدا تسبیح بر رعد، چطور خدا رو تسبیح میکنه؟ اصلا میگن برو دنبال احکام نماز روزت، مثلا تو برو دنبال کار خودت. یه کسی دیگه میاد حضرت باش توضیح میدن که این رعد اینطور میشه، ملائکه 70,000 ملک اینو میکشن میارن و صدا اینجور میشه، یه توضیح براش میدن. یه کسی دیگه هم میاد میگه مثلا حضرت میفهمن بابا رعد که هیچی، حتی این چوب های رو سقف که بوده قدیم صفا رو با چوب پای تیر چوبی میداختن، از اونم که ترک میخوره و خوش میشه ترک میخوره، با ترکش داره تصویر خدا رو میگه، یا سایه در یا دیواری که تکون میخوره اون سایه هم داره تسبیح میگه، تا چه برسه مثلا به رعد. یا همینطور جوابای مختلف برای یک موضوع. اینجا حضرت دارن میفرمایند که شما یه خورده به عظمت عالم هستی فکر بکن، اول ببین تو چه مداری داری صحبت میکنی، حالا تا بعد برسیم مثلا استحاله داره یا نداره. اصلا شما در درجات مخلوقات ببین میتونی مخلوقات خدا رو رؤیت کنی، که بعد تا بعد نوبت رؤیت خدا برسه که ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. یعنی من اصلا جواب اون سوال تو رو، جواب اصلیش الان نمیخوام اصلا بدم، من میخوام الان تو رو متوجه کنم به این که شما دنبال رؤیت خدا هستی. خیلی خب، یا الله ببینیم اصلا رؤیت مخلوقات خدا چطوره، شدنیه؟ بعد ازت مثال میزن، حالا من درجاتی از مخلوقات خدا رو بهت میگم، پایین پایین پایینش تو ببین میتونی اصلا نگاه بکنی، تا بعد نوبت به این برسه که خدا رو نگاه بکنی.
خب، حکیم بودن پاسخ دهنده هم بستگی داره،
حتما، هم به حکمتش، هم به میزان علم غیبش و به میزان حکمتش بستگی داره که این چقدر بتونه تشخیص بده طرف مقابل رو، و اینکه به حساب پس لرزه‌های این جوابم بتونه کنترل کنه. یعنی بعد 400 سال این جواب چه خروجی میده؟ شما الان یه جوابی بدی صرفا این طرف حل بشه بره که کفایت نمیکنه، باید یک جوابی بدی که این جواب حالا تو هر رتبه‌ای که هست، تو رتبه خودش با تمام سامانه دین جور باشه، یه جایی یک کس نده تناقض دریار از توش. این خیلی کار سنگینیه، برای همین آدم باید، این که گفته میشه هی باید با روایات انسان اونس بگیره که بتونه مطابق اون مذاق اهل بیت سوالو بفهمه، جواب بفهمه، پاسخ بتونه بده، تبلیغ دین بکنه و امثال اینجور امور. خب حالا این روایت نکات دیگه ای هم داره، از جمله یک نکته که واقعا قابل، سه تا نکته ای که یعنی خیلی قابل بررسی هست، من اشاره فقط بهش میکنم و رد میشیم چون بحث ما اینها نیست. یک، عدد 70 اینجا موضوعیت داره یا نداره؟ چرا همه رو فهمده 1 به 70؟ این 1 به 70 یعنی 1 به بی‌نهایت، این 1 به 70 یعنی 1 به حضور شما، یعنی رتبه پایین با رتبه بالا، مثل علت و معلول، مثل که من به شما بگم کلام شما اثر شماست، گفتار شما و گفتار تو از خود تو 1/70 توه، کما اینکه حرکت دست هم 1/70ته، یعنی رتبه حرکت بازوت از خودت پایین تره، تو داری حرکتی ایجاد میکنی. یعنی هر چیزی چیز دیگر رو ایجاد بکنه و علت او باشه، معلول نسبت به علت در منطق اهل بیت کلن 1/70، یا نه پایینی نسبت به بالایی که با هم قابل قیاس نیستند تعبیر به 1/70 میشه، یعنی حالت بی نهایت خیلی، یعنی زیادتر، نه لزومن 70، یا نه اصلا عدد 70 ناظر به یک حقیقتی است. خود عدد 70 مشخصه، تا وقتی که ما عقلمون به جایی راهبر نباشه ما باید رو خود عدد 70 توقف کنیم و تاکید کنیم، یعنی اصل بر اینه که 69 نیست، 71 هم نیست، و این 70 گزاره ای خودش. خیلی جاها نفهمودن 70، فهمودن 70,000، که البته اینجور به ذهن میاد که اون 70,000 هم باز چون توش 70 داره باز با این 70 مربوطیه. بالاخره خیلی جا فهموندن 1000، 10,000، 100,000، 1000,000، مثلا 1,000,000 و اینها. خب این یک نکته در مورد این. نکته دوم این که در تمام موارد حضرت خود حقیقت پایینی را از نور بالایی فرمودن هست. خورشید، نه نور خورشید، خورشید از نور کرسی، تمام موارد این بود، کرسی از نور عرش، عرش از نور حجاب، حجاب از نور ستر. این نکته دوم، که اینم یک نکته ایه که حالا قابل توجه کامله. نکته سومش این هستش که آیا این پایینی که از نور بالایی هست، این رو به ذهن نمیاره که اینها عوالمن، یعنی عالم ستر کلن ظهور عالم حجابه، چون این از نور اونه دیگه، نور منیر میخواد، یعنی شما بالایی بالایی که بری میشه ستر، ستر نور داره، 1/70 نورش میشه حجاب. پس حجاب یک خودش چیه؟ در عرصه نور حجاب، در عرصه نور ستر. نور ستر هم که نسبت به ستر چیه؟ حالت ظهوری داره دیگه، ظهور ستر دیگه، نور هر چیزی داره اونو آشکار میکنه، پس یک جوری تجلیشه، آشکاریشه. پس حقیقت حجاب به 1/70 داره ستر رو آشکار میکنه و همینطور تا خورشید. پس خورشید داره ستر رو برای ما حکایت میکنه. با خیلی فاصله ولی داره حکایت میکنه. پس هر پایینی به تمام هویتش ظهور بالایی ولی ظهور خفیف و ضعیف. این هم یک نکته است که انگار یه سلسله طولی حضرت چیدن که این خورشید عظیم با این نوری که تو داری میبینی، این میره به یه فضای بسیار بسیار عجیب از نور. حالا اون نور به چه نحوی دیگه قوی میشه، اصلا چطور میشه اون رو یافت، میشه یافت، نمیشه یافت، چطور. و بعد اینا برای معراج مخصوصا به درد میخوره. پیغمبرشون تمام این مراحل رد کردن، این تمام اینا رفتن درک کردن، یافتن، همه اینا رو یافتن که چطور بود و حقیقتش رو کشف کردن و تا جایی که فهمید به یک جایی رسیدن که همه چیزو مرده دیدن. یعنی دیگه اونجا اصلا اینها هم دیگه مرده بودن، یعنی حضور نداشتن، حرفی برای عرض گفتن و چیزی برای عرض اندام کردن نداشت. یعنی با چه مقام با اینم فکر میکنم نکته سومی که مد نظرم بود بگم و که به حساب طولی بودن این عوالم نسبت به هم طولیت داره. این نور اونه، اون نور اینه، این نور اون در عرض نیست. اینا ستر بالای حجاب در طولش پایینه، عرش در طولشه، کرسی در طولشه، خورشید در طولشه، نور خورشید باز در طول خورشید.
اصلا نبود که مثلا نمیگه خورشید 1/72 کرسیه،
میگه از نور کرسی،
از نورش. یعنی باز بازی بقولی، حالا نمیدونم لفظ درسته، یعنی خورشید 1/72 ذات کرسی نیست،
بله 1/72 نور همینه. آره همین دقیقا.
حتی الان اینجوری باز هم میتونیم بگیم در طول همه
قطعا دیگه در طول میشن، چون نورش
نیست. ولی حتی در طول هم
آفرین، به یک معنی در طول هم نیست، یعنی ذات اصلا میره بالا،
ذات نیست اصلا.
درست، ولی بالاخره یک رابطه بین این ذات ها باید با هم باشه، ولی همه عواله مثلا قطع میشه. یه رابطه به یک نحوی باید باشه. ولی حرف شما درست ها، حرف شما یعنی خیلی دقیقه، حرف شما خیلی دقیقه.
ذاتش ارتباطی نداره.
آره این دیگه حالا یک بحث مفصلی داره، خیلی جای سنگین و سختی. حالا اینم یک نکته و بعد نکته
بالایی خیلی عجیب غریب تر میشه،
میشه اصلا به نسبه ما و که یافته های ما و قوه های ما خیلی اون عجیب. و بعد نکته دیگه ای که نکته چهارمی که الان به ذهنم آمد بگم، مرحله آخر هست. وقتی میفرماید که حجاب یک جز از 70 جز از نور ستره، ستر بعدش چیه؟ بعد از ستر چه خبره؟ اصلا حضرت هیچ چی دیگه نمیفهم. رابطه ستر با خدا چیست؟ رابطه ستر مثلا با مشیت خدا چیست؟ یا بین ستر تا مشیت خدا چه خبره؟ درست شد؟ خب اینم که دیگه، یعنی اون تیکه رو مبهم اصلا گذاشتن، حضرت ورود پیدا نکردن. و حالا یک روایت هم اینجا من از قدیم که مطالعه میکردم کنار کتاب نوشته بودم، بد نیست اینجا مطرح کنم. یک کتابی هست، یک روایتی هست، حالا جاش همینجای در حقیقت، حالا کار شاید درسی نیست ولی کار شاید منبری هست، و ولی خب مفیده برای، چون غرض ما احیای امر اهل بیت و حساب ذکر فضایل اهل بیت هست در حقیقت. از کل این مباحثات در بهار هست که از کتاب سلیم، شاید از پیغمبر اکرم یا از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود در مورد امیرالمومنین، در وصف امیرالمومنین حدیث معتبریه ها، خیلی واقعا محیر العقوله، آدم گیج میشه کامل. حضرت فرمود لا یحجبه من الله حجاب و هو الحجاب و ستر، هیچ حجابی علی رو از خداوند در حجاب نمیاندازد و خود علی حجاب است و ستر است. این تعبیری که هو الحجاب و ستر، خودش هم حجابه هم ستره، یعنی این مراحل بالا هست، میگه این اینها در حقیقت خود امیرالمومنینه. یعنی حقیقت امیر در عوالم بالا به شکل دیگری آشکار میشه، دیگه شکلی بدنی نیست، یک حجاب های متعدده. مثلا با اون روایتی که خوندم در همون شب عاشورا که حضرت مراحل حجاب رو باز گفتن، حجاب چیه، حجاب چیه، سرادق چیه و سرادق چیه، اینا خودش گفتیم عوالم دیگه، هر کدوم این حجاب 500 سال فاصله از 500 سال، خود این حجاب ها، خود مثلا این عالم حجاب خودش عوالم عرضی داره. گفتیم ستر با حجاب طولیه ولی حجاب خودش عوالم عرضی داره، ستر عوالم عرضی داره، همینجور عرش کرسی عوالم عرضی دارن، هر کدوم مثل خورشید، ماه با خورشید در عرضن، با این ستاره ها در عرضن مثلا. حالا یکی قوی تر، یکی ضعیف تر، یکی بالاتر، یکی پایین تر، ولی تو یک فازن. بعد که میفهمد امیرالمومنین خودش هم حجاب هم ستره، این باز خودش چندین مطلب داره. یک مطلبش اینه که اولا که حقیقت اینا نور امیرالمومنینه، یعنی درجات داره. این که شما از امیرالمومنین رو زمین میبینی یک جلوه ایه، یه چیزیه، یک آینه ایه مثلا اومده نشون بده. و بعد یکی این که خود امیرالمومنین در عوالم مختلف هست، و یک مطلب اینه که این عوالم از بین نمیره، یعنی ستر از بین نمیره. بیایم تو حجاب، ست سر جای خودش هست، حجاب هم سر جای خودش همزمان هست، کرسی هم هست، عرش هم هست، کرسی هم هست، نور خورشید هم هست. بس امیرالمومنین الان رو زمین هست، تو عالم کرسی هم هست، تو عالم عرش هم هست، تو عالم حجاب هم هست، تو عالم ستر هم هست، مافوقش هم هست. و این رتبه دنیای امیرالمومنین هر وقت بخواد توجه میکنه به رتبه های بالاتر خودش، رب میشه معراج در پیغمبر اکرم، میره بالا، مال اونجا در اونجا هم هست، نه اینکه اونجا رو خالی کرده آمده پایین. اینم خب یک نکته بسیار 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 مهم و خیلی کلیدی در فهم معارف اهل بیت، که البته نیاز به کار و بررسی دلیل‌های مختلف داره. من الان همه ادله‌شون رو می‌خواستم مطرح کنم، فقط می‌خواستم اشاره کنم که این روایات با همدیگه مربوطه. این یک نوع تقیه است، این یک نوع تقیه است، یعنی امام یه مطلبی رو در مورد توحید اصلا مثلا حجاب و ستر رو طوری مطرح میکنن، یه جای دیگه در مورد امیرالمومنین گفتن حجاب و ستر. یه کسی اینا رو کنار هم بذاره اون مطلب اصلی رو آشکار میشه، ولی کسی که اهل نیست، علاقه من نیست، نمیفهمه هیچ وقت این مطلب رو. این مال کسی که علاقه من باشه، باور داشته باشه، قبول داشته باشه، مثلا اونو دیده باشه، اینو دیده باشه، خدا هم عنایت بکنه به ذهن که اینا رو کنار هم بذاره، بعد این نکته از توش استخراج میشه. این خودش این نوع تقیه، یه مطلب رو طوری منتشر کنی که هم مطلب رو گفتی هم نگفتی، گفتی جدا جدا، نگفتی کنار هم، به هر کسی دستش به این مطلب نمیرسه. شما مطلبی داری؟
آره، این که همه عوارم گفتین یک تجلی داره حضرت علی، ولی بالاخره پس اون حدیث یعنی چی که کل اون حجاب و ست خود حضرت علی،
یعنی تو هر عالمی اصل اون عالم امیرالمومنین هو الحجاب، یعنی اصل حجاب امیرالمومنین، حجاب های دیگه همه باز فروعات امیرالمومنین. مثل اینکه مثلا تو همین عالم دنیایی اصل انسانیت کیه؟ که کامل در صفات انسانیته امیرالمومنین دیگه. تو عالم هم اصل حقیقت ستریت ست مال امیرالمومنینه، مال اهل بیت.
خب چرا اون دو تا الان تاکید شده؟ مگر اینجوری باشه که
به خاطر اینکه اعلی مراتب این درجات دیگه،
مگر تو همه چون... اصل هم حضرت
داره. آره، حالا علتای دیگه هم داره دیگه، وقت خیلی میگذره اگه بخوام وارد بشم. خب حدیث هشتم هم که شبیه حدیث اول این باب هست و نکاتش رو در حدیث اول گفتیم، امام رضا علیه السلام، خب فایدهش اینه که مجددا این حدیث اول صحیح السند است و ایناشو کاری نداریم. این حدیث با یک سند دیگه نقل شده و از امام رضا نقل شده. حدیث اولی که مضمونش همین بود از امام عسکری نقل شد، ولی این حدیث از امام رضا علیه السلام انگار به دو سند معتبر این مطلب نقل شده در کتاب کافی، با دو سند معتبر به دو امام. خب این خب مطلب رو هی قوی میکنه، یعنی هی قرینه میشه بر که امام رضا علیه السلام فرمودن که پیغمبر فرمودن زمانی که من برده شدم به آسمان، بلغ بی جبرئیل مکانا لم یتعه قط. جبرئیل اصل مطلب شبیه اونه، ولی خب اون مطلبی که ما میخوایم چیزه، مطلب اصل مطلبی که ما میخوایم شبیه همون حدیث اولی، یک فرقایی داره. لما حالا توضیحاشو میدم، ترجمه میکنم. پیغمبر فرمود در زمانی که برده شد، منو بردن به آسمان، جبرئیل به واسطه من به مکانی رسید که جبرئیل تا حالا به اونجا نرفته بود. این یک معنا. یک معنای دیگه این هستش که جور دیگه میشه معنا کرد، جبرئیل من رو به جایی برد که خود جبرئیل اونجا پا نذاشته بود. ظاهرا اینه مطلب. آره ظاهرا همین درسته و منظور امام هم همینه. حالا ممکنه در نقل خورده جابجا شده و همون مطلب حدیث اوله، میخوان میگن من و جبرئیل با هم رفتیم به یک جایی که کل راه رو که در نظر بگیری با هم بودیم، نه اینکه جبرئیل در کل راه با من بود، یعنی از اول راه تا آخر راه مثلا نصفش رو جبرئیل با من آمده، نصف دیگرش نمیتونسته اصلا بیاد، ولی مجموع این مسافرت رو میفهمن با هم رفتیم. مجموعاً این مسافرت ما با هم رفتیم، ولی جبرئیل تا یه جایی آمد و از اونجا به بعدش من رفتم و او دیگه نتونست بیاد. جبرئیل مرا به یک جایی رساند که خودش نمیتونه. مثل که میگن منو تا در خونه فلانی رسوند ولی خودش تو خونه نیامد، درست شد؟ من فکشف له، بعد فکشف له، حالا کشف له باز میتونه به جبرئیل بخوره، میتونه به پیغمبر بخوره. کشف شد براش، اتفاقایی افتاد، شهود شد، چشمش باز شد، چیزی دید. چی دید؟ فعراه الله من نور عظمته ما احب، به مقداری که خدا میخواست از نور عظمتش به او نشان داد، یعنی به رسول الله از نور عظمتش خدا نشان داد. چه مقدار؟ مقداری که دوست میداشت. حالا مقداری که رسول الله دوست میداشت میشه، مقداری که خدا دوست میداشت بازم میشه، هر دوش درسته، چون یگانگیه. خوب هست دیگه، هیچوقت پیغمبر بیش از خواسته خدا نمیخواد، خدا هم هرچی میخواد همون چیزو پیغمبر میخواد، پس هر دوش میتونه بخوره. اصلا بحث ما اوناش نیست، این مطلب حدیث ایناهاش نیست. مطلب حدیث این که از نور عظمت خدا دید. نور عظمت خدا ذات خداست یا نه؟ ذات خدا نیست. چرا؟ به دلیل اضافه. وقتی میگه عظمت خدا یعنی این عظمت غیر خداست، و بعد باز میگه نور عظمت خدا، یعنی فرضاً بگیریم کسی بگه عظمت خدا مثل علم خدای مثلا صفت ذاتیه، فرضاً بگیریم عظمت رو بخواد ذاتی معنا کنه، که ما گفتیم مثلا این مبنا رو قبول نداریم که اصلا صفات در ذات بخواد معنا بشه. فرضاً حالا رو مبنای مشهورم بخوان برن جلو که عظمت ذات دیگه، نور عظمت ذات یعنی نور ذات دیگه ذات نیست، نور ذات دیگه مخلوق خداست. حالا از این نور به مقداری که خدا دوست می‌داشت به پیغمبر نشان داد، به مقداری که پیغمبر می‌خواست نشان داد. پس این نور درجات داره. حالا که درجات داره ذات خدا نیست. پس اون چه پیغمبر دیدن آیات خدا بود، نه ذات خدا. حالا اگر بگیم به پیغمبر نشون داد، نه به جبرئیل نشون داد، بازم همونه، فرق نمی‌کنه. چون وقتی به جبرئیل نشون داد، قطعاً به پیغمبر بالاترشون نشون دادن. پس قطعاً این نور درجات داره. یعنی بازم مطلب ما به بیشتر و قوی‌تر حتی ثابت میشه. پس الان روی این نمی‌خوام اصرار بکنیم برای اینکه چی هست. مثلا به جبرئیل برمیگرده یا به پیغمبر برم که به نظر بنده، حالا نظر شخصی من این که این روایت یه خورده ای کلمه ای ممکنه افتاده در راه، مثلا یک کلمه یک چیزی می بود، مثلا واضح معلوم بود که مراد پیغمبر هست. این یک عنوانی ایشون زده مرحوم کلینی، ولی باب نیست، عدد و زده 9، بالاخره معلوم نیست چی بوده. فی قوله تعالی، در ارتباط با این قول خداوند، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. لا تدرک الابصار، درک نمی کند او را ابصار، بصرها. و هو یدرک الابصار، ولی خدا درک می کند، احاطه دارد، علم دارد به بصرها، به اون چی که دیدنی هست، دیده ها و دیدنی ها. اجمال اون چی که در این 4 حدیث میخواد بیان بشه توسط اهل بیت علیهم السلام، خلاصش اینه که آقا خداوند در این قول خودش که فرموده از ابصار خدا را درک نمی کنن، همه نوع بصره، نه فقط بصر سر و چشم. خداوند نمی خواهد فقط نفی کند درک بصر رأس را، بس چشم ظاهری را. میگه فقط چشم ظاهری خدا را نمی بینه. اهل بیت میخوان بفرمان نه، تفسیر اهل بیت میخوان بگن همه بصرها. و بعد مخصوصا در این باب تاکید دارن روی بصر قلب، اوهام القلوب، ابصار القلوب، درست شد؟ بصر قلب هم خدا رو نمیبینند، یعنی یک حقایقی هست در عالم با قلب دیده میشود ولی با چشم سر دیده، یا با وهم دیده می شود با چشم سر دیده نمی شود، یا با عقل دیده می شود با چشم سر دیده نمی شود. تمام این جور امور همه با هم دیگه، اینها همه خدا را درک نمی کنن، نمی تونن خدا را ببینن. خدا با هیچ کدوم از مراتب وجودی دیده نمیشه. اجمال این 4 حدیث اینه. حالا من می خونم میرم جلوی یکی یکی نکاتشو بیان می کنیم. حالا یک توضیح دیگه هم بدم بعد وارد بشیم. در حقیقت به یک تعبیر دیگه ای حالا من بگم، به این تعبیرم خوبه، ما بیایم تمام مراتب وجودی خودمون رو و قوای دراکه خودمون رو که باش درک میکنیم میفهمیم رو بیایم تقسیم کنیم به ظاهریاب و باطنیاب. قوای دراکه‌ای که عالم شهادت رو درک میکنن، قوای دراکه‌ای که عالم غیب رو درک میکنن، یعنی کل عالم امکان را. تقسیم بکنیم به غیب و شهادت، درسته؟ و تمام مدارک وجودی خودمون رو هم تقسیم کنیم به مدارکی و مشاعری که یا در این عالم امکان و عالم مخلوقات یا ظاهر را درک میکنن یا باطن را درک میکنن. مثل قوه لمس که لمس میکنیم، خب ظاهر رو داره درک میکنه، با چشممون یه رنگی رو میبینیم، شکلی رو میبینیم، ظاهر رو داره درک میکنه، و همینطور مزه ها و غیره اینا ظاهر. یا قوایی هم داریم در درون خودمون، باطن ها رو درک میکنه. مثلا من تشخیص میدم که الان اگه این کارو کنم فردا اینطور میشه، فردا که هنوز نیومده که من ببینم، من دارم با عقلم مثلا استدلال میکنم، یادم استدلال میکنم از این صدا این که پشت این دیوار کسی، یا از اون دود این که پشت اون کوه یک آتشی مثلا به پاس، من آتشو ندیدم که با قوای ظاهری، با قوای باطنیم درک کردم. پس اگر بیا مجموع قوای ظاهری و باطنی خودمون رو در نظر بگیریم، چون خداوند حاضر نیست و موجود نیست به ذاتهی در نه مراتب غیبی عالم خلقت و نه در مراتب ظاهری، یعنی نه خداوند از جنس این انسان‌ها و بشر و فلان و در و دیوار و کوه و اینهاست که باید قوای ظاهری درک بشه، و نه در از جنس مثلا عرش و کرسی و ستر و حجاب و مشیت خودش و عوالم باطنی هست، یا بهشت و جهنم و مثلا اینجور هست که بعد بخواد با اون قوای باطنی ما درک بشه. چون خدا در هر دوی اینها نیست، پس ما با هیچ قوه‌ای از قوای درکی خودمون نمیتونیم خدا رو درک کنیم. بعد اسم مجموع این مشاعر ما، مشعرهای وجودی ما، اسمش از ابصار در قرآن. ابصار لا تدرک ول ابصار، بصره یعنی چشم بیننده است. خب این البته خیلی این نحوهی که توضیح دادم نکات زیادی درش هست، من مجبورم بگم نکات زیادی درش هست چون هر جلسه تقریبا این بیان میشه، ولی چاره‌ای هم نیست. تو مباحث الفاظ مخصوصا خیلی مهمه، ما لفظ قرآن رو میخوایم بیابیم. خب بصر در لغت عرب یعنی همین چشم، ولی وقتی ما میریم سراغ قرآن با منطق اهل بیت و اینطور مجموعی نگاه میکنیم، میبینیم بصر نه، وضع نشده فقط برای این چشم، در منطق و گفتار و کلام خدا این بصر کل آن مدارک و مشاعری است که ما باهش یه چیزی رو درک میکنیم، میخوام اون چیز ظاهری باشه باطنی باشه. پس عقل هم بصر دارد، قلب هم بصر دارد، تمام اینا میشه ابصار. پس وقتی خدا فرمود لا تدرک کل ابصار، یعنی کل بصرها نمیبینن. خب دو تا نکته دیگه اینجا لازمه گفته بشه، ضروری. یک، اگر این آیه رو ما بخوایم خودمون با تحلیل های خودمون با فکر خودمون به کمک علمای اهل سنت که بسیار بسیار روی این آیه کار کردن در کتاب های کلامیشون، واقعیتش این که گیج میشیم، یعنی متحیر میشیم، گیج میشیم، به گمراهی کشیده میشیم. اونها خیلی مفصل بحث کردند روی این آیه، مثلا آمدن روی کلمه درک به شدت سرمایه گذاری کردند در این آیه که لا تدرکه الابصار غیر از لا تراه الابصاره. پس خدا نفی رؤیت نکرده، نفی درک کرده. پس بین درک و رؤیت فرق گذاشتن، رؤیت ثابت کردن، درک و نفی کردن. مثلا این نمونه کارها. و ما اگر از تفسیر اهل بیت دور بشیم، اینو میخوام، این نکته رو میخوام بگم، ربطی به بحث توحید نداره ولی نکته خوبیه، ما اگر از تفسیر اهل بیت دور بشیم، یعنی ما اگر برای قرآن قیم نداشته باشیم، یعنی پیغمبر یا خود خدا در حقیقت برای کتاب خودش و برای کلام خودش میزان قرار نده که آقا در بین اختلاف اقوال که از یک آیه مهمی مثل این آیه برداشت‌های مختلف رخ میده، خب برداشت چه کسی ملاکه؟ شاید من چون علمم بیشتره دارم درست برداشت میکنم، و شاید نه، با اینکه علمم بیشتره و فلانی علمش کمتره او داره درست برداشت میکنه. یعنی اینها ملاک نمیشه بگیم فلانی چون خیلی کتاب نوشته پس داره درست برداشت میکنه، نه، شاید کتابم نمیشه ولی داره این آیه رو اشتباه برداشت میکنه، اشتباه فهمید. حتما باید برای قرآن میزان و قیم باشه که فهمهای گوناگون عرضه بشه به اون قیم. ببینیم با اون چارچوبهایی که اون قیم قرآن و مفسر قرآن و مترجم اصلی قرآن که مراد خدا رو از این آیات قرآن میداند، اگر دقیقاً با او یکی هست برداشت ما، خب ما درست برداشت کردیم. اگر با او یکی نیست حق نداریم بگیم نه لغت اینو میگه، نه عرف عرب اینو میگه، نه کلام خدا برای همه صادر شده. ما میفهم دیگه حق نداری. این خیلی مهم در این آیه هستش که کسی که به اهل بیت رسیده خیالش راحته در برداشت از این آیه. حالا دیگه شما هر چی میخواد طرف سنی دست و پا بزنه، چون به جای بند نیست برداشتش. برداشتش وصل به وحی نمیشه، وصل به زبان خود خدا نمیشه که خود خدا میگه آقا مراد من از این آیه اینه. او دیگه به جای بند نیست، رو هواه. ولی کسی که به امام وصله ولو در سطح بنده نوعی است که سطحش پایین 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 پایین، ولی به تفسیر امام داره میفهمه، این بالاتره، این داره درست میفهمه. درست شد؟ پس با اینم این یک نکته در ارتباط با این آیه که در ارتباط با برداشت تفسیری به توسط روایات بود. نکته دومی که به ذهن آمد این بود که از اینجا و از همین باب این میتونه دریچه‌ای باشه برای بحث خیلی خوبی که ما واردش نمیشیم، فقط من عنواناشو میگم چون بالاخره یک کسی گوش داد خواست بره. یک بحثی هست به نام مشاعر. مثلا کلن کاری به توحید دیگه نداریم ما، کلن انسان که مربوط به شناخت مراتب وجودی انسانه، انسان چه قوه های دراکه‌ای داره؟ مثلا فرق وهم با خیال چیه؟ فرقش با فکر چیه؟ فرقش با عقل چیه؟ هر کدوم از اینها کجا میان در کار؟ مثلا میگم شما، مثال میخوام بزنم، دوست داری یه خونه بزرگ ویلایی داشته باشی. الان یک جای وجود داره کاری میکنه دیگه، یک میلی هست، درسته؟ اما هیچ اراده ای نکردی که بری او رو انجامش بدی، بری به دستش بیاری، فقط دوست داری. همین، کاش که یک ماشین خوب داشتم مثلا، در حد به قول عربی لعیته، ای کاش. این یک رتبه وجودی داره، یک کاری میکنه، داره کار خودش رو انجام میده، کار ای کاش، همین مقدار. یک وقتی هست یک قوه دیگه هم میاد وسط، میگه خب برو به دستش بیار. میگه باشه، یه خورده سفتر میشه، جدیتر میشه قضیه، میگه میخواهم حالا حواسم هم باشه یه وقتی اگه شد به دستش هم بیارم. بعضی دوستان دوست دارم برم کره ما، شما اصلا تو فکرش هست اگه شدم برم؟ فقط دوست دارم. او ما کجا و کره ما کجا، اصلا نمیشه مثلا. ولی یه وقت به حالت دستیابی هم میرسه، این قوه دیگه ای میاد وسط، این قوه قبلی نیست، این چیز جدید. یک وقتی میره عزم جدی میشه، میگه نقشه‌شو بکشم، یعنی کار جدی تر میشه. یه وقتم بلند میشه، اعضا و جوارحت هم به حرکت میفته که بری. درست شد؟ و بعد یک وقتی میرسی بهش، حالا که تو خونه ای بازه کس دیگه ای داری به این خونه. اینا هر کدوم مال یک جای وجودی، انسان داره یک کاری میکنه و این لابلا این سیر تا میره جلو، هی شما تصور میکنی خونهش اینجوری باشه اونجوری باشه، اون تصورا باز با یه قوه ای داره انجام میشه. بعد اون تصورا رو کنار هم میذاری، میگی این این نقشه بهتره، مقایسه میکنی که انتخاب این باز یه قوه دیگه است، صرفا بین هم ارزها میگرده بهترین رو انتخاب میکنه با یک ملاک هایی. اون قوهی که اون ملاک ها رو میفهمه که این قوه روی اون ملاک ها انتخاب میکنه، اون باز یه قوه دیگه. یعنی یک چیز شما به اندازه مثلا میگم یک عقل خودت ملاک داری، لذا به شما میگن آقا 100 میلیارد به شما میدن، 100 میلیارد به شما ممکنه با این 100 میلیارد یک کاری کنی، این آقا با 100 میلیارد یک کار دیگه بکنه. چرا؟ چون ملاک هاتون با هم متفاوته. اون قوایی که اون ملاک هات شکل میگیره که زیربناهای وجودی انسان خیلی مهمه، که رو چه ملاکی شما انتخاب میکنی و شوق برات ایجاد میشه و عزم برات ایجاد میشه و حرکت به سمت اون چیز برات ایجاد میشه، روی ملاک های دیگه. اون قوه باز یک کار، اون کار کلا ملاکیابه، ملاک درست میکنه، قاعده درست میکنه. این مشاعر وجودی انسان به طور کلی که مشاعر در انسان چطور شکل میگیره، اصلا وقتی که در رحم مادر مثلا صدا میشنوه کم کم، یا میاد بیرون یک نورای مبهمی میبینه کم کم، نور کم کم شکل میبینه، کم کم فرق میذاره، میگه این با این فرق داره مثلا، بعد میگه به این سمت گرایش پیدا کنم، برم بغلش نرم بغلش، الان گریه کنم نکنم، و و و همین داستان کودکی که این خیلی بحث زیبا شیرین مهم مفید، خیلی مهمه، هم در خودشناسی هم در دیگر شناسی. خیلی بحث جالبیه این مشاعر وجودی انسان که هر کسی چطور شکل میگیره. مثلا شما تو خانواده، تو بستر خودت، بستر خانوادگی خودت یه جوری شکل میگیره و یک چیزایی در این حال مشترک فطریه. اونا نه، اونا همه میفهمن، مثلا دروغ همه میفهمن، بعد این خانواده اون خانواده نداره مثلا میگن، و و و امثال این خودش بحث خیلی خوبیه که در مشاعر اون وقت اگه اون بحث خوب کار بشه و کامل مثلا چی چی فلان جامع بحث بشه، بعد از اون طریق هم یعنی بعد از یک دوره مثلا 50 جلسه ای که فقط بحث مشاعر باشه، ربطی به توحید نداشته باشه، اونجا هم بعد میتوانیم آخر اون بحث بگیم که ببین تمام این مشاعر خلقیابه، همش خلقیابه و شما اصلا مشعر خدایاب نداری که روبروی خدا بخواد قرار بگیره و خدا رو درک کنه. یعنی این بحث از اونجا هم جه. به خاطر همین این روایات میتونه در انتها به عنوان اون چیز نهایی بحث مشاعر هم قرار بگیره، چون بحث همین مراتب وجودیه دقیقا اینجا روایت مطابق بیان خاص خود اهل بیت و با اون اجمالی که فرمودن که فل جمله مطلب رو بیان کردن. اینم نکته دومی بود که میخواستم در ارتباط با مشاعر مطرح کنم که این بحث خیلی خوبی و سر جاش بحث بشه و اینها خوبه. در حدیث اول امام صادق علیه السلام میفرمایند که لا تدرک الابصار، بله حدیث نهم باب ببخشید، لا تدرک الابصار، بصرها او را درک نمیکنه. حضرت فرمود احاطه الوهم، اینجا درک به معنی احاطه هست، بصر هم به معنی وهمه، یعنی قوه توهم بر خدا محیط نمیشود. بعد حضرت مثال زدن فرمود الا ترى الى قوله، ندیدی خدا در یک جای دیگه قرآن فرموده قد جاءکم بصائر من ربکم، از جانب خدا بصائری برای شما آمده. بصائر، بصائر اونجا یعنی چی؟ لیسه یعنی بصر العیون، نفرموده یعنی خدا برای شما چشم فرستاده، بصائر که برای جمع چشم نیستش که. فمن ابصر فلنفسه، هر کس بصیرت پیدا کنه به خودش بصیرت پیدا کنه، این نه با چش خودشو ببینه، نه. یعنی چی اونجا؟ اونجا لیسه یعنی من البصر به عینهیم، خدا اراده نکرده از بصر چشم را، یعنی یه وقت نگه آقا بصر برای چشم بس شده دیگه، بصر یعنی چشم، نه. در منطق قرآن بصر فقط برای چشم ظاهر نیستش که. و من عمی فعلیها لیسه یعنی عمی العیون، خدا اونجایی که فهمده هر کس کور باشه به خودش کور بوده، نه یعنی کور ظاهری، خیلی کورای ظاهری هستن که چشم سر ندارن ولی خیلی آدم فهمیده ای هستن، خیلی درک دارن، موحدن مثلا چی هستن. پس مراد از بصر این هست که انما انا احاطه الوهم، احاطه وهم یعنی درک، این مراد هست از بس ابصار. بعد حضرت فرمود کما یقال، نشنیدی در عرب گفته میشه که فلانون بصیرون به شعر، فلانی بصیرت داره به شعر، بصیره به شعر، بصیره به شعر، نه شعر رو میبینه با چشماش، یعنی کامل اوزان شعری رو بلده، هنر شعر رو بلده، مثلا شعر خوب از بد رو میتونه تشخیص بده. و فلانون بصیرون بالفقه، فلانی بصیر است به فقه، به فقه بصیره، یعنی کامل احاطه به بحث فقه داره. و فلانون بصیرون به دراهم، میتونه درهم رو خوب تشخیص بده از دینار مثلا، یا درهم خالص از ناخالص رو تشخیص بده خوب، یعنی کامل به این بحث چیه؟ مسلطه. و فلانون بصیرون به ثیاب، فلانی لباس ها رو خوب تشخیص میده، پارچه رو خوب تشخیص میده چه پارچه خوبه. بعد حضرت فرمود الله اعظم من ان یرا بالعین، خیلی جمله مهمیه فهم این جمله. حضرت فرمود اصلا اگر شما بیای آیه رو اینجور معنا کنی که لا تدرک الابصار یعنی چشم سر خدا را نمیبیند، اصلا درست نفهمیدی، اصلا ان الله اعظم من ان یرا بالعین، خدا که بزرگتر هست که با چشم بخواد دیده بشه، نه. موضوع صحبت در بصر به معنای احاطه عقلی اونو داره نفی میکنه، یعنی امام دارن اصلا مطلب میگن سطح مطلب بالاتره، این خیلی نکته مهمی هستا. مثل اینکه لم یلد ولم یولد منظوری نیست که خدا با یک زن ازدواج کرده بچه به دنیا آورده بعد حالا خدا داره میگه نه من بچه نزاییدم، اصلا سطح صحبت لم یلد ولم یولد تو این تولدهای ظاهری نیست، تو اصل همجنسی و همسنخیه، تو اصل ایجاد مشابهه که چیزی بخواد شبیه، تو اون مقام داره اونو نفی میکنه، نه این پایین، این پایین اصلا محل صحبت نیستش که. حضرت اینو میخوام بفهم الله اعظم من ان یرا بالعین. خب ما بعد از 1400 سال آمدیم لحن امام صادق هم از رو حدیث تشخیص میدیم، حضرت این اینجوری فهمده الله اعظم یعنی اون که هیچی، اونم ما تشخیص بالاخره. خب از امام هادی علیه السلام ابو هاشم جعفری که از نوادگان جعفر طیار هست میتونید حالات ایشون رو در منتهی الامال که به زبان فارسی هم هست منتهی الامال اصحاب امام هادی به نظرم یا اصحاب امام عسکری بخونید. ابو هاشم جعفری شخصیت فوق‌العاده عظیم، شخصیت بسیار بسیار از جلیل القدریه. ایشون خودش میگه ابو هاشم جعفری، همه فقها هم گفتم ثقه است و اعلا و فلان و خیلی در وساقات کامل، ایشون از کسانیه که میگه هیچ دفعه نشد بر امام عسکری وارد بشم، یا میگه امام هادی و عسکری یا میگه امام عسکری، الا اینکه از حضرت معجزه دیدم. خیلی مقامه ها، هر دفعه وارد شده بهش چیز عجیب غریب نشون دادن، خیلی مقام بالایی داره، خدا رحمتش کنه. خب ایشون میگه که از امام رضا علیه السلام، گفتم از امام هادی اشتباه کردم، ابو هاشم جعفری از امام رضا. فکر میکنم اونجوری که یادمه ابو هاشم جعفری هم دوره، یعنی اصحاب امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی و امام عسکری، مثلا چهار امامو درک کرد، شخصیت خیلی عظیمی. میگه سوال کردم از حضرت، سالت عن الله هل یوسف، سوال کردم از امام که آیا خدا وصف میشه. حضرت فرمود قرآن میخونی؟ گفتم بله. حضرت فرمود این قول خدا رو خوندی که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار؟ گفتم بله. حضرت فرمود ابصار میدونی یعنی چی؟ گفتم بله. حضرت فرمود ابصار چیه؟ گفتم ابصار العیون، هم چشم سر، اوایل راهش بوده دیگه، چشم سر. اینم یک بحثیه ها، اینم حالا اینم اشاره کنم اشکال نداره، اینا حالا برای کسی که شاید گوش بده به درد بخوره و بنویسه و اینا، ولی حالا من چون به ذهنم میاد میگم، بحثای خوبیه اینا. کاملین شیعه مثل مفضل، مثل محمد ابن سنان، مثل همین ابو هاشم جعفری، سلمان، ابو ذر، بزرگانی که به مقامات ده ایمان و بالا رسیدن، ابو حمزه صومالی و نسب بن عبدالرحم، اینا اصلا بچگیشون هم جوونیشون همش درجه کمال داشتن؟ نه، این آثارش تو روایات هست، کم کم رشد می‌کردن. این خیلی مهمه ها، یعنی اینطور نبودیم مثلا تو سن 20 سالگی درجه ده ایمان، نه، سیر اشکال نداره که سیر کرده به اونجا رسیده، رشد کرده، از اول درجه ده نبوده، درجه یک بوده، رفته دو، رفته سه، رفته چهار. حالا البته نمیخوام نفی کنم که مثلا شاید ایشون میدونسته، بازم سوال کرده، امام هم باش چی کردن فلان، ولی ظاهرش در این نیست دیگه، میگه ابصار العیون دیگه، داره قرآن معنا میکنه. شما از در حضور امام چرا قرآن معنا میکنی؟ حالا معنا میکنی میگه امام سوال کردن باید جواب بده، خب چرا جواب اشتباه؟ پس نمیدونستی این متن، مطلب این مهمی نمیدونسته، پس میشه کسی در نهایت مقامات هم باشه، ولی خب توی درجاتی از عمرش، یک زمانه از عمرش خطاهایی داره، کوتاه بینیایی داره، اشکال نداره که بعد این مطلب حالا 100 درجه کوچیکش کنیم بیاید تو علما. این کتاب مال کیه؟ مال ملا صدرا. ای مال مثلا خب چند سالگی نوشته؟ خب 30 سالگی نوشته، 30 سالش بود نوشته. آقا 40 حدیث مال کیه؟ مال امام. چند سالگی نوشته؟ مال 30 سالگی نوشته. حالا درسته که امام شخصیت بزرگ، ملا صدرا بزرگ، کی فلان آل علامه عیسی بزرگ، ولی این نه یعنی که دیگه حالا هر کتابی تو هر زمینه تو هر سنی نوشت تو فکر کنی اعلی. کلا این که حجابی از حجاب مرگه، حجاب حیاته، تا وقتی طرف زنده است آدم حسابش نمیکنه، وقتی میمیره فلانی بزرگ میشه، کتاب بعد 200 سال میگه مال فلانی بوده، ای فلان عالم و عجب کتاب، دیگه دقت نمیکنه با چه سنی از عمرش نوشته. این نیستش که ما فکر کنیم کتابی از یک عالم که میخونیم لزوما این کتاب انعکاس تمام علم اوست در آخر عمرش، نه، ما که از او که از دنیا رفت بعد براش کتاب نوشتن، سیره نوشتن، توضیحات دادن، تبلیغاتش کردن، تبلیغات که به ما رسید تبلیغات مجموعی به ما رسید، یک دو نکات مثبت همه میرسه تو تبلیغات. هیچ وقت کسی مثلا شما فرض کن بزرگداشت میگن برای آقای بهجت، درسته؟ چقدر مصاحبه ها کردن، حالا یک نفر از آقای بهجت یک بدقولی هم یادشه میاد بگه، اصلا میزان منتشر بشه، میگن غیبت مؤمنه فلان حرام، راستم میگم دیگه، منفی ها که نمیشه که، این یک مشکلیه کلا تو سیره نویسی و حالات علما نویسی. خب شما میگه فلان عالم اینجور بود اونجور بود، با زنش هم تو میدونی چجوری بود؟ نمیدونی دیگه که چجوری بود، بعد فقط اون مثبتاش منتقل میشه، مثبت من اشکال نداره ها اینا، ولی اون کسی که میشنوه باید حواسش به اینجور امورم باشه. خب مثبتش به تو منتقل شده، اونم مثبت حاصل 50 سال عمرش، یعنی از 50 سال گشتن، این تو مثبتشو بگو، تو هم مثبتشو بگو، تو مثبت مثبت بگو، بعد حالا یه کتابش هم از تو از او به تو رسیده که در 30 سالگی نوشته بوده، این که دلیل نمیشه که حالا تمام اون نکته مثبتی که تو از این آقا تو ذهنت شکل گرفته، اون کتابی در 30 سالگی نوشته انعکاس کل این 70 سال عمرش. منظورم توضیح ندم زیاد دیگه برای
شناختیه،
آره توضیح زیاد برای شما باعث خجالته بالاخره. خب این هستیه، حالا این اصحاب اهل بیت هم بنده خدا شخصیت عظیم که ائمه نس دارن، نس امامی که این شخصیت عظیم، خب داره میگه ابصار العیون. قال، بعد امام ردش کردن، نه ابصار العیون نیست. فقال ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. قبول داری که وهمهای قلب، اوهام قلوب یعنی همون ابصار قلوب، یعنی مدرکات قلب، آنچه که قلب درک میکند، قبول داری خیلی بزرگتر و عظیمتر از دیدن یا چشم سره؟ خب طبیعتا برات فهوالا، طبیعتا قبول داری فهوالا تدرکه الاوهام و هو یدرک الاوهام. اوهام قلوب هم خدا رو درک نمی کنن و خدا اوهام قلوب رو درک می کنن. امام میخوان بفرمان که این مطلب رو میخواست خدا بفرماید. حدیث 11 هم میخونیم دیگه، تمام برای این جلسه. بازم ابو هاشم جعفری میگه به امام جواد علیه السلام عرض کردم. ابی جعفر کی بود همیشه؟ امام باقر علیه السلام بود. ولی الان چون ابو هاشم جعفری راوی، طبیعتا میشه ابو جعفر ثانی که میشن امام جواد. به خاطر همینم کلینی دیگه نگفته ابی جعفر ثانی، ولی خود کلینی جای دیگه نقل میکنه از امام جواد میگه ابی جعفر ثانی. چرا؟ چون راویش اینجا واضحه که از امام جواده، اصلا در اون زمان نبوده. و در اون زمان هم ما تو اصحاب امام باقر ابو هاشم میگه از امام باقر اصلا نقل کنه نداشتیم. یعنی هر کی یه ریزه حدیث بلد باشه بگه ابو هاشم ان ابی جعفر میگه امام جواده. درست شد؟ خب اینا باید که خستگیتون در بشه. لا تدرک الابصار، انشاءالله کتاب توحید تموم بشه بعدش. لا تدرک الابصار، میگه به امام عرض کردم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. حضرت فرمود یا ابا هاشم. حالا اینا میگه نکته خود از امام رضا هم پرسیده، از امام جواد هم دو مرتبه داره میپرسه، گویا دنبال مطالب بیشتری بوده. بله دیگه، یک بار از امام رضا شنیده جوابا. یا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من ابصار العیون، خیلی لطیفتر و دقیقتر و ظریفتر از اوهام قلوب. انت قد تدرک به وهمک، گاهی تو درک میکنی با وهم خودت سند و هند و سرزمین هایی که واردش نشدی. ولا تدرک ها به بسرک، ولی با چشت اصلا ندیدی، نمیتونی درکش کنی. و اوهام القلوب لا تدرکه، یعنی اون در چیزای باطنیت که همچنین میتونه بره جلو و هر چیزی رو تصور کنه و خیال کنه، اونها خدا رو نمیتونه خیال بکنه و درک بکنه. فکیف ابصار العیون، پس چطور ابصار عیون، در مورد ابصار عیون چطور فکر میکنی که آیا ممکن که ممکن باشه خدا رو درک کنه؟ حالا حدیث 12 هم این نکاتی داره، ادامه همین بحث ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.